عاشق زندان تو. میترسم از این را از درد بی درمان، تو میروی یک روز با آخرین باران. در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار، رفتی و بارون زد در آخرین دیدار. اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم، به دور از گریه ها و چشم این اون خلاصم. بس از تو زندگی جایی برای من نخواهد داشت، مرا با خاطرات آخرین باران خلاصم کن.
۲۲:۳۲ بعد از این فرصت موسیقیایی در رابطه با سوال این برنامه سپهر دانش که خانم جوانی با اسهال مزمن و درد شکم و کاهش وزن و کمخونی فقر آهن مراجعه کردن. در کولونوسکوپی زخم‌های پیوسته مخاط کولون دیده میشه و در نمونه برداری کولیت اولسروز تشخیص داده میشه. کدوم یکی از این موارد در مورد این شرایط صحیح نیست؟ 1. برای تایید تشخیص کولیت اولسراتیو و تشخیص افتراقی دیگه نیاز به نمونه برداری و در واقع آزمایش های تکمیلی هست. 2. علت ایجاد تعادل در افراد مستعد به کولیت اولسروز میتونه باعث شعله ور شدن این بیماری و تنش ها باشه. 3. بروز این بیماری در کشور ما رو به افزایشه. و 4. برای درمان اغلب نیاز به جراحی روده وجود داره. شما از طریق سامانه پیامک 3102 فرصت دارین پاسخهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما همونجور که از ابتدای برنامه گفتم، در هفته ملی سلامت زنان قرار داریم و قرار بیشتر راجع به سلامت زنان صحبت کنیم، هم از دیدگاه تخصصی و هم برای آگاهی و اطلاع رسانی همگان. در این رابطه گفتگو خواهم کرد به اتفاق عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در رشته تخصصی جراحی زنان فلوشیپ لاپاراسکوپی دکتر منصوره صمیمی که از طریق تلفن با ما در ارتباط هستن. خانم دکتر، عرض سلام و ادب، شب بخیر و خدا قوت و به نوعی به شما که در سلامت زنان سعیم هستین تبریک میگیم این هفته رو. خوب هستین خانم دکتر صمیمی؟
سلام علیکم، شب شما بخیر. منم از طرف خودم خدمت شما عرض سلام و خسته نباشید میگم. خدمت شنوندگان عزیزم عرض سلام و شب بخیر دارم. امیدوارم که این هفته بر همه زنان مبارک باشه و گام‌های مفیدی رو برای پیشبرد سلامت جامعه زنان بتونیم تو این هفته و در تمام طول سال برداریم.
بله انشاءالله. سپاسگزارم از شما دکتر صمیمی که به هر حال سالها در همین زمینه فعالیت کردیم به صورت تخصصی. خانم دکتر، شما جراح زنان هستین، طبیعتاً خانم ها در طیف های سنی مختلف شرایط مختلف شما مراجعه میکنن، اما به هر حال یه سری نکاتی هست که در واقع برای همه خانم ها مهمه که بدونن من به عنوان یک خانم چجوری باید مراقب سلامت خودم باشم، یعنی غربالگری ها، یا اصلا کی باید به یه متخصص زنان یک خانم مراجعه کنه. با اینها صحبت رو با شما شروع میکنیم و بعد هم صحبت های تخصصی در حیطه کاری شما بفرمایید.
بله، همطور که میفرمایید یک سری از بررسی هایی هستش که همه خانم ها در طی دوران زندگیشون باید داشته باشن، که این بررسی ها باعث میشه که قبل از این که یه اتفاقی برای یه خانم بیفته اونو شناسایی کنه، تشخیص بده و درمان به موقع بکنه. خب کارهایی رو که در این زمینه ما میکنیم در مجموع بهش میگیم غربالگری، یعنی تشخیص زودرس. خب همیشه میدونیم که در همه جای کار طب پیشگیری بهتر از درمان، و ما وقتی که بتونیم که از یک بیماری پیشرفته پیشگیری کنیم، طبیعتا شناسایی به موقع و درمان به موقع میتونه به ما کمک کننده باشه.
بله.
بیماری‌های مختلفی تو زمینه زنان هستش که قابل شناسایی زودرس هست، که دو تا از مهمترین اونها سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس و یکی دیگه سرطان پستان هست و اخیراً با افزایش طول عمر و در واقع امید به زندگی افراد، شکستگی های استخوان و پیشگیری از شکستگی های استخوان در سنین بعد از یائسگی هم جای خودش رو داره توی غربالگری ها باز میکنه.
بله.
حالا اگر من بخوام اینها رو براتون بگم به طور خلاصه، اگر من بخوام بگم برای سرطان دهانه رحم، شما میدونید یه راهکار خیلی ساده هست، همه خانوما میتونن از این راهکار استفاده کنن و اون انجامه تست پاپ اسمیر هست.
بله.
که حتما شنیدید. تست پاپ اسمیر به روش های مختلفی هست. یک روش ساده اش روش سایتولوژی یا کانونشنال هستش که بر روی اسلاید یا بر روی لام تهیه میشه. یک نوعش هست که بر توی مایع هستش به نام لیکوید بیس هستش پاپ اسمیر، و یه زمانی هستش که این تست سیتولوژی به همراه یه تستی هستش که بررسی ویروس HPV رو توی سرویکس انجام میده که در واقع HPV تست میگیم. و اگر که همزمان تست سیتولوژی یعنی همون پاپ اسمیر مرسوم یا حالا ما میگیم علمیش کانونشنال رو
بله.
به دوزه اون HPV تست با هم انجام بدیم میشه کوتست یا تست همراه، دوتا تست رو با هم انجام بدیم. حالا چجوری اینا رو انجام بدیم؟ با چه فواصلی باید برای بیمارانمون انجام بدیم؟ خب در مثلا جوامع علمی مختلف نظرات متفاوتی ذکر شده در این مورد. ولی اون چیزی که حالا مجموعاً من بخوام به طور خلاصه بگم که قابل فهم و درک باشه و در واقع آموزش بهتری در جامعه زنانمون داشته باشه این هستش که خانم‌ها از سن 21 سال این غربالگری رو باید شروع کنن. از 21 تا 29 سال هر دو تا سه سال یک بار یه پاپ اسمیر همین سنتی، همون که روی اسلاید میگیریم روی لام میگیریم، کفایت میکنه. از 30 تا 65 سال بر اساس نظرات مختلف هر سه سال میتونن سیتولوژی رو بگیرن، یعنی اون دو تا سه سال دیگه به سه سال، یعنی حداقلش دو ساله توی 21 تا 29 سال، 30 تا 65 سال که میشه هر سه سال یک بار سیتولوژی رو انجام باید بدن، یا اینکه هر 3 تا 5 سال اون کوتست رو انجام بدن، یعنی HPV تست رو به اضافه همون پاپ اسمیر سنتی که انجام بدن.
بله.
65 سال دیگه نیازی به غربالگری نیست، در صورتی که اون قانون 3 تا نتیجه یه تست منفی تو 10 سال گذشتهش داشته باشه و ترجیحاً یه تست توی 5 سال اخیرش باشه، یکی از این تستای منفی. در این صورت دیگه نیازی به انجام تستای غربالگری نیست. خب این از نظر غربالگری کانسر سرویکس یا دهانه رحم هستش. اما اگر که بخوایم راجع به کانسر پستان صحبت بکنیم، خب می‌دونید که چندین مرحله داره. اولین کار این هستش که تمام خانم‌ها باید سلف اگزامینیشن یا معاینه خودشون رو آموزش بگیرن. که اینها فیلم های آموزشیش هست، میتونن سرچ بکنن و به راحتی قابل دسترسی است. هر خانومی در زمانی که در دوران باروری هست، یعنی قبل از دوران یائسگیش، باید در پایان هفته اول سیکل قاعدگیش، یعنی در همون زمانی که خونریزی قاعدگی اتفاق میفته، در روزهای آخر خونریزی قاعدگیش، به طور ساده ما بخوایم به مریضا بگیم، میگیم که زمانی که حمام قاعدگی میرین، یعنی دیگه اون پایان خونریزی قاعدگیشون هست، این معاینه یا خود ارزیابی رو انجام بدن. اگر که یائسه هست اون خانوم، میتونه در هر روز خاصی از ماه، مثلا اول هر ماه، آخر هر ماه، پنجشنبه اول هر ماه، هر جوری که خودش به خاطرش میمونه، ماهی یک بار معاینش رو انجام بده. خب این تست خلع ارزیابی یا معاینه توسط خود که ما به اصطلاح میگیم سلف اگزامینیشن، این از 20 سالگی شروع میشه. از 30 سال توصیه میشه که هر 1 سال یک بار یا حداکثر هر 3 سال یک بار یک معاینه توسط پزشک هم انجام بشه. اما اون چیزی که به عنوان غربالگری پیشرفته تر هست یا خود دقیق تر هست به صورت ماموگرافی و سونوگرافی هستش. ماموگرافی رو ما از 40 سال شروع میکنیم. بعضی از رفرانس ها، بعضی از به سلام مقالات و به سلام مؤلفین فکر میکنن که توی 35 سالگی هم میتونیم یک ماموگرافی به عنوان پایه داشته باشه، ولی اغلب همون 40 سال رو به عنوان شروع ماموگرافی میتونیم در نظر بگیریم. خب 40 سالگی شروع میکنیم تا 50 سالگی میتونیم حتی 2 سال یک بار این کار رو انجام بدیم، ولی بعد از 50 سال دیگه اغلب توصیه میشه سالانه یک بار انجام بشه تا 70 سال. بعد از 70 سالگی هم بر اساس امید به زندگی اون فرد بایستی که ما تصمیم بگیریم برای اینکه آیا غربالگری رو ادامه بدیم یا نه. اگر یعنی اون فرد آدمی سالمی هستش و فکر میکنیم تا 10 سال آینده امید به زندگی داره، اون وقت میتونیم غربالگری رو براش ادامه بدیم. در غیر این صورت نیازی به این کار نیست. خب گفتیم که ماموگرافی به عنوان یه تست غربالگری هست، اما اگر در سنین کسی در خانواده سابقه از سرطان پستان داشته باشه و به صورت فامیلیال تو خانواده، به خصوص سرطان های پستانی که قبل از یائسگی وجود داره داشته باشه، باید 10 سال زودتر از جوانترین فردی که در خانواده مبتلا به سرطان پستان شده غربالگری رو برای شروع کنه. خب طبیعتا اگر مثلا توی خانواده که مثلا خاله‌ای، عمه‌ای، مادری یا مادر بزرگشون کم زودتر مثلا تو 40 سالگی دچار سرطان سینه براشون 35 سالگی شناخته شده، 10 سال جلو تربیه میشه 25 سال. در این شرایط بهتره که سونوگرافی رو ما، یعنی پایه چیزمون سونوگرافی و ماموگرافی، به خصوص MRI هست، چون پستان ها در این سنین بافت متراکمی دارن، ممکنه با ماموگرافی به خوبی تشخیص داده نشن و ممکنه ما بخوایم در کنار این تست‌ها از ماموگرافی، از MRI هم استفاده کنیم.
بله.
و یکی هم دیگه در واقع گفتم که الان دیگه از تراکم استخوان ما باید در خانوم ها استفاده بکنیم، انجام بدیم که تمام خانوم های یائسه‌ای که بالای 60 سال هستن، 65 سال هستن، صرف نظر از عوامل خطری که حالا خدمتتون میگم براشون اگه وجود داشته باشه، باید بوندنسیتومتری یا همون تست ارزیابی تراکم استخوان رو انجام بدن. ولی اگر که عامل خطری داشته باشن، این تست ممکنه که ارزیابی در واقع در سنین پایین‌تری هم انجام بده. این عوامل خطر مثل کسانی که لاغر هستن، یائسگی زودرس دارن، سابقه خانوادگی پوک استخوان دارن، کلسیم ناکافی و ویتامین دی ناکافی استفاده کردن، وزنشون کم بوده، الکلی هستن، خدای نکرده سالها مثلا دچار هایپرتیروئیدی بودن، پرکاری غده تیروئید بودن، بیماری مزمن کلیه داشتن، روماتوید آرتریت داشتن، داروهای مثل کورتون مصرف می‌کردن و یا حتی فلوکسیتین جزو داروهایی هستش که باعث یا مقدار کاهش جو الان به کرات به صورت شایع در جوامع استفاده میشه. اینها ممکنه که در سنین پایین‌تری هم ما بهشون توصیه بکنیم که از غربالگری تراکم استخوان بهره ببرن. و به این ترتیب اگر که در واقع با این غربالگری نشون داده میشه که به صلاح میزان بافت استخوانشون تراکمش چقدر هست و چقدر در ریسک شکستگی های ستون فقرات و گردن فمور هستن یا همون استخوان ران هستن، که اینها جزء معضلاتی هست که اگر اتفاق بیفته به خصوص در سن بعد از یائسگی میتونه باعث ناتوانی فرد بشه.
بله،
حالا اگر سوالی
بله حتما خیلی ممنون خانم دکتر صمیمی. گفتگو میکنم به اتفاق خانم دکتر منصوره صمیمی که جراح زنان هستن، فلوشیپ لاپاراسکوپی هستن و عضویت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کاشان که در رابطه با سلامت زنان صحبت میکنیم و خانم دکتر صمیمی کلیاتی رو فرمودن در رابطه با غربالگری ها و شرایط اونها که هر خانم در چه شرایطی باید به این غربالگری ها مراجعه کنه. خانم دکتر صمیمی، سوالی که مطرح شده من چند مورد رو میبینم در مورد هورمون درمانی هست و داروی هورمونی که خانم ها استفاده میکنن و گفتن که ما نگرانیم، اما خب خیلی هم طرفدار دارن و گفتن میگن که این هورمون به ویژه در اوایل یائسگی. دکتر صمیمی شما نظرتون چیه در این رابطه؟
والا اون چیزی که به عنوان هورمون درمانی بعد از یائسگی صحبت بله. میشه به اصطلاح HRT هست. در گذشته نه چندان دور، یعنی حدود 20 چند سال پیش، 25-6 سال پیش به صورت خیلی گسترده در دنیا استفاده میشد. یعنی ما میگفتیم که همه خانم ها بعد از یائسگی باید هورمون درمانی بکنن و تا چه زمانی ادامه بدن؟ تا زمانی که از این نفع میبرن و اون زمانی هستش که زندن. یعنی تصور این بود که با استفاده از این هورمون هایی که بعد از یائسگی، که در واقع همون هورمون هایی که خانم ها در دوران باروریشون در بدنشون به صورت درونزا ترشح میشه، همون هورمون ها رو با همون مقیاسی که قابل استفاده، یعنی تولید در بدن هست و باعث اون اثرات مفید هست که حالا من به طور خلاصه خدمتون خواهم گفت که این اثرات مفید چیه، استفاده می‌کردیم و به امید اینکه بیماری‌های قلبی عروقی رو بخوایم پیشگیری کنیم، پیشگیری از پوکی استخوان بخوایم بکنیم، از نظر به اصطلاح خشکی واژن و اینها و تغییرات پوستشون و اینها به اصطلاح توصیه‌های زیادی می‌شد. اون تا بعداً توی یک مطالعاتی که انجام شد دیدن که میتونه این HRT با دیدن در کسانی که ما اتفاقا فکر میکردن قبل از این مطالعه وسیع که روی تعداد حدود 4000 تا پرستار انجام شده بود، فکر میکردن که HRT میتونه باعث پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی بشه، چرا که به نظر میرسید که خانوم ها قبل از یائسگی درصد MI یا سکته قلبی توشون و بیماری قلبی توشون کمتر از آقایونه. بعد از یائسگی این مقدار افزایش پیدا میکنه تا حدی از حتی آقایون هم بیشتر میشه. ولی توی این تحقیقات نشون داده شد که اتفاقا کسانی که HRT شده بودن خطر ترومبوز یا ایجاد لخته در عروقشون بیشتر شده بود، پس خطر آسیب‌های سکته‌های مغزی و قلبی توشون بالا رفته بود. یه مدتی به خاطر این بود که خیلی حرفای و حدیث‌های زیادی روش شد که دیگه این کار انجام نشه و HRT رو نکنن، اما بعدن متوجه شدن که نه، تو باز یه تحقیقاتی که توی 5-6 سال گذشته انجام شد دیدن که اون تحقیقات قبلیه که خدمتتون گفتم روی کل خانم‌های یائسه شده انجام شده و الان اون چیزی که من به طور خلاصه خدمتتون بگم این هستش، اگر خانومی یائسه شده باشد و زیر 60 سال باشه و یا کمتر از 10 سال از یائسگیش گذشته باشه، میتواند از اثرات سودمند HRT بهره ببرد. ولی این اونجوری نیستش که مثل گذشته ما برای همه خانوم ها این رو یه نسخه واحد بپیچیم و بگیم همه از این استفاده کنن. در صورتی که کسی نیاز داشته باشه، مثلا شرایط تراکم استخوانش رو در نظر بگیریم، وضعیت به اصطلاح شرح حال های خانوادگیشون رو در نظر میگیریم و براشون تصمیم میگیریم که آیا این به نفعش هست که از این HRT استفاده بکند یا نکند، چرا که یکی از چیزهایی که الان این هورمون درمانی بعد از یائسگی که در مظن اتهام هستش، ایجاد کانسرهای پستان هست، سرطان‌های پستان هست. البته این هم باز جای بحث داره که شاید من باز کردنش اینجا یه خود باعث زیر بحث میشه، یعنی امکان هست که خیلی نتونم کامل واضح کنم، ولی به هر حال پزشک شما میتونه براتون تصمیم بگیره که چجوری و در چه زمانی در چه مقطعی تا چه حدی براتون این هورمون درمانی ها رو انجام بده. مثلا الان داروهای خیلی خوبی برای پیشگیری از پوکی استخوان وجود داره بعد از یائسگی، یا اگر مریض گرگرفتگی داره که بیشتر این شکایت بیماران این گرگرفتگیشون هست، چون پوکی استخوان که به صورت مرموز و موریانه طور در واقع پیش میره و مریض ممکنه خیلی به اون توجه پیدا نکنه و حسش نکنه، اما اون چیزی که باعث آزار بیماران میشه به خصوص در سالهای اول بعد از یائسه که همون گرگرفتگی ها هستش و
بله.
به دنبال این گرگرفتگی ها یعنی در میان پیش ما از ما درخواست درمان هورمونی میکنن که ما اول از سعی میکنیم از داروهای غیر هورمونی استفاده کنیم، ولی خب اگر لازم باشه هم گفتم بر حسب مجموعه شرایط، شرح حال بیمار، سوابق خانوادگیش، تمام چیزا جنرال هلثش در واقع براش تصمیم میگیریم که چه روشی رو بخوایم براش استفاده کنیم.
بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر صمیمی. دکتر صمیمی چون میدونم در واقع هم حضرت عالی بسیار روز پرکاری داشتین، هم سوالات خیلی زیاده، اما چون حضرت عالی در زمینه لاپاراسکوپی فعالیت میکنین، باز خانم‌ها خیلی سوال پرسن، گفتن که آیا میشه همه جراحی رو ما بریم دیگه لاپاراسکوپی انجام بدیم، دیگه جراحی باز نکنیم، حالا برای مثل هیستریکتومی اینا رو اسم آوردن. دکتر چون داریم در زمینه سلامت زنان حرف میزنیم، من اول این سوال بپرسم، آیا میشه من خودم بیام و بگم که من میخوام لاپاراسکوپی انجام بدم عمل رو؟ حالا من شما مواجه داشتیم با این موارد یا خیر؟ بفرمایید خانم دکتر.
بله بله قاعدتا ببینید الان دنیا به سمت مینیمال اینویزیو سرجری میره، یعنی تمام دنیا الان دیگه جراحی ها بهتر هستش که به طریق قدیمی خودش که یعنی ما میگیم لاپاراتومی یا باز کردن شکم هست دیگه صورت نگیره، بیشتر از طریق لاپاراسکوپی است. بله همه جراحی‌ها تقریبا تمام جراحی‌های موجود یعنی قابل انجام در که در حیطه زنان و در تقریبا در تمام رشته‌ها هست میتونه از طریق لاپاراسکوپی انجام بشه. بله ما تعداد زیادی مریض داریم که میان درخواست میکنن که ما می‌خوایم جراحیمون به صورت لاپاراسکوپی باشه. خب طبیعتا حق این بیماران هستش که بتونن از این امتیاز استفاده کنن. منتها خب لاپاراسکوپی یه پایه اساسیش وسایل هستش، باید در حال اون وسایل لاپاراسکوپی در اون منطقه‌ای که اون طرف زندگی میکنه وجود داشته باشه و طبیعتاً کسی که معمولاً فلوشیپ فوق تخصص این رشته رو داره میتونه وارد این زمینه بشه. البته الان یه سری از لاپاراسکوپی هست که توسط به اصطلاح افرادی که تبحر دارن ولی خب دست آکادمیکش هم نخوندن قابل انجام هست و ما در تلاش هستیم که ما به عنوان اعضای هیئت علمی تلاشمون در این جهته که رزیدنت هامون، دستیارامون و یعنی متخصصین آیندمون رو به این روش ها آموزش بدیم و ماهرشون کنیم به طوری که بتونن حداقل جراحی های ساده تر رو بتونن همه انجام بدن. ما الان دیگه خیلی از جراحی ها، خیلی از کارهایی که در واقع قبلا انجام میشد، مثلا به خیلی ساده بهتون میگم، مثلا یه پولیپ در گذشته یه خانمی میومد با یه خونریزی بعد از یائسگی، می رفتیم نمونه برداری می کردیم، نمونه برداری می گه که مثلا مخاط سالمه، مشکلی نداره، یا آتروفی هست یا نازک شدن مخاط آندومتره که ناشی از سن یائسگی، بعد مریض هم دیر خونریزیش ادامه پیدا می کرد و گاهن اغلب منجر می شد به اینکه رحمش رو خارج بکنه و هیسترکتومی کنه، یه جراحی بزرگ از طریق جراحی باز رو به مریض تحمیل می کردیم. الان ما میریم از طریق هیستروسکوپی، یعنی در واقع با دیدن داخل حفره رحم از طریق اون لنزهایی که داریم، دوربینهایی رو که داریم، میریم داخل حفره رو میبینیم، گاهی یه زایه کوچیک، یه پولیپی، یه میوم سابمکوس، یه چیزی هست که میتونیم اون رو برداریم و خیلی راحت، یه عمل خیلی کوچیکی هستش. مریض صبح میاد بستری میشه، بعد از اون میره خونهش، و مشکلی نداریم. جراحی های لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در حیطه زنان رو دارم خدمتتون میگم.
بله.
جراحی هایی هستن که در به اصطلاح میتونم خیلی، مثلا شما مریضتون ممکنه که مثلا یه هیسترکتومی کنین، یه 12 سانتی 10 سانتی حداقل بخواین شکم رو باز کنین با یه برش خیلی کوچیک که انجام میشه، و طبیعتا حالا علاوه بر مسئله زیبایی که وجود داره، به خاطر اینکه اون چسبندگی به خصوص در کسانی که حتی مثلا یه کیسه دختر میکنه عمل کنن، قبلا میومدیم شکم رو کلی باز میکردیم، این دستکاری هایی که میشه در بهترین شرایط در بهترین حالاتی که ما رعایت میکردیم به هر حال چسبندگی هایی رو برای بر مریض تحمیل میکردیم، ولی الان از طریق لاپاراسکوپی ما میتونیم به راحتی این اعمال انجام بدیم و خب طبیعتا پیامد سلامتی برای خانم هایی که تحت این جراحی ها قرار میگیرن بهتره. خب منطقه باز هم میگم که باید توسط افرادی که تو این رشته تبحر دارن و آموزش دیده هستن انجام بشه.
بله.
اولیت خاص خودش رو هم طبیعتاً
داره. بله. خب دکتر صمیمی، من یه سوال بپرسم ازتون، چون خیلی از دانشجویان یا دستیاران دارن به هر حال میشنون برنامه ما رو، کسی که بخواد وارد فلوشیپ لاپاراسکوپی بشه از چه رشته‌ای میتونه وارد بشه، یا در رشته زنان اصلا دورش چند ساله است، به چه صورته، و شما خودتون به ما بگین راضی هستین از این که وارد هیته لاپاراسکوپی شدین یا مثلا ناباروری رو ترجیح دادین. این سوالو میپرسم از این جهت که در واقع یک تصویر شفاف داشته باشن نسبت به این حالا نوع از جراحی ها.
ببینید اولا که خب همونطور که میدونید بعد از تخصص زنان رو شما وقتی گرفتید،
بله،
بعدش دوره هایی هستش که در واقع امتحاناتی هستش که برای به اصطلاح پذیرش فلوشیپ در همه رشته‌ها به قول شما برای آی وی اف و نازایی، برای اونکولوژی، برای لاپاراسکوپی در دانشگاه مختلف برگزار میشه در کل کشور. خب افرادی که شرکت میکنن بر اساس اون نمره تئوری که میگیرن یه پذیرش اولیه دارن، بعد یه امتحان شفایی آسکی رو میگذرونن که تو اون امتحان هم وقتی قبول بشن، بعد یه دوره یک سال و نیمه رو دارن که به صورت کامل در اون مرکزی که قرار هستش که دورشون رو بگذرونن اون دوره رو به اتمام میرسونن. خب طبیعتاً یه سری شرایط و قوانینی هم هر کدوم از رشته های لاپاراسکوپی هم مثل بقیه رشته ها داره که تحت نظر مدیر گروهشون انجام شد. منتها کاری که اساتید لاپاراسکوپی در ایران انجام دادن که یه کار خوبی هم هست این هستش که در انجمن کم تهاجمی ایران که اسمیک هست حالا به صورت اختصارش، اومدن یک دوره های دوره های در واقع آموزش لاپاراسکوپی که آکادمیک نیست ولی به هر حال آموزش میدن توسط بعضی از همکاران در بعضی مراکز انجام میشه که اونجا هم انجمن امتحان آزمون هایی رو برگزار میکنه. دوره های کوتاه مدت 4 تا 6 ماه هست که خب البته یک هزینه باید بابت اون پرداخت بشه به اون مرکزی که دارن میرن لاپاراسکوپی میکنن یا آموزش های میگیرن، منتها یه سرتیفیکیشن فقط به اینها میدن، فقط یه سرتیفیکیشن که در حد مثلا لاپاراسکوپی گرید 1 و 2 که مثلا لاپاراسکوپی آسون تری هست، مثلا یک کیس تختان، یه ای پی، یه چیز اینجوری میتونن، ولی در جراحی های پیشرفته مثل هیسترکتومی و اینها رو دیگه اینا یعنی اون سرتیفیکیشن یا مجوز رو نخواهند داشت. ولی به هر حال همین اعمال هم خودش کمک زیادی میکنه وقتی که توانمند باشن متخصصین ما به این اعمال، با خودش باعث بهبود در سلامت بیماران ما خواهد بود، آینده بیمار زندگیشون.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم دکتر صمیمی از مشارکتتون در گفتگو.